آرزوی موفقیت میکنیم برای شما دوستان عزیز و نازنین خود و تشکر میکنیم که با برنامه روی موج جوانی هستین، حضور دارین و ما حضور گرم شما را با تمام وجود حس میکنیم. بماند که بر ما پیام هایتان را چه به صورت صوتی و چه متنی روان میکنین. خواهش میکنم باز هم در مورد خود برنامه، در مورد عوامل برنامه، در مورد موضوع برنامه حتما با ما به ارتباط باشین. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. پیامک های از شما دوستان به دست ما رسیده، بریم یک چند تاشو بخونیم. شبنم هاشمی از تهران گفتن سلام، به نظر من برای اینکه دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم باید خوب باشیم و خوبی کنیم و برای زندگی و پیشرفت خود تلاش کنیم. علی محمد وحدت از مزار شریف گفتن زندگی در این دنیا مجموعه است از اشتباهات، آموزه ها، تمرین، صبر، تلاش مداوم و تجربه.
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیزتان. نوید احمد زلال هستم از شهر کابل. مصروفیت خاصی ندارم، در یکی از اینستیتوت های زبان ادبیات انگلیسی مصروف درس خواندن هستم. خب دنیای جوانان در هر دنیا، در کشور، در هر شهر فرق میکنه. یک جوانی که در افغانستان زندگی میکنه با یک جوانی که در امریکا و کشورهای اروپایی زندگی میکنه، بسیار زمین تا آسمان فرق میکنه. طور زندگی از دنیای از یک جوانی که در افغانستان زندگی میکنه، سرنوشتی از اون معلوم است، در حیاتی از تا به خطر مواجه است. یک جوانی که در اروپا، در امریکا زندگی میکنه، تحصیلی از او، سرمایه از او، تجارتی از او، تمام چیزی از او برای از او از قبل تعیین شده است و وقتی که یک به محله جوانی رسید و میتونه از او استفاده کنه و یک زندگی خوب و خوش برای خود بسازه. اما در افغانستان و تونس جوانان که از وقت خود میشناسند دنبال کوشش، تلاش، دنبال اینکه یک لقمه‌نان برای خود و خانواده شان فراهم کنند، در یک دانشگاه خوب، در یک مکتب خوب تحصیل کنند و همیشه که جوانان در هر دنیا و جامعه فرق میکنه در روش زندگیشان.
مهدی کاظمی از مشهد مقدس گفتند دنیا را خیلی جدی نگیری، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت. رویا محمدی از مزار گفتند از صدای گذر آب چنان فهمیدم تندتر از آب روان عمر گران می گذرد. زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست. آرزویم این است انقدر سیر بخندی که ندانی غم چیست. سمیه رضایی از هرات گفتن سلام، تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی. به نظر من دنیایی که در زندگی میکنیم زیباست، و شرطی که زیباییش را ببینیم و از اونا خوب و درست استفاده کنیم. تشکر میکنیم دوستان عزیز از پیامک های خوبتان و ممنوندارتان هستیم. دقایق پایانی برنامه سیادتان باشه که موضوع ما تا پایان هفته دنیا هست. در این مورد بر ما حتما پیامک هایتان را بفرستین، بخش پایانی را تقدیمتان کنیم.
گلانه
و درباره باریکبینی و تیزفهمی جوان ها حتما زیاد شنیدین. اونا گیرندگیشون خیلی خوب هست و قول بعضی گپ زود میگیرن. در محاسباتشون هم دقیق هستن و همین خاطر است که میگن از جوان ها مشورت بخواییم. امام علی علیه السلام میفرمایند هرگاه در مسئله نیازمند مشورت شدی آن را به جوانان عرضه کن، چرا که آنان با فراست تر و تیز فهم ترند. سپس آن را به نظر پیران و سال خوردگان برسان تا آن را بررسی کنند و به خوبی آن را بسنجند، چرا که تجربه پیران بیشتر است. وقت برنامه ما به پایان رسید دوستان عزیز، امیدوار هستیم که لذت و استفاده برده باشین. مراقب خودتان، سلامتیتان، مراقب عزیزان و اطرافیانتان باشین. تا حضور دیگر بدرود. حق باشد و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
انتقاد خبرنگاران افغانستان از محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات از سوی طالبان. جمع‌آوری صدها قبض سلاح سبک و سنگین در ولایت کنر افغانستان. و اتحادیه اروپا برجام نمرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. شماری از خبرنگاران از محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت طالبان در افغانستان انتقاد کردند. شماری از خبرنگاران امروز دوشنبه با انتقاد از محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات میگویند برخی از مسئولان در حکومت طالبان به ویژه سخنگویان اطلاعات را به موقع در اختیار خبرنگاران قرار نمیدهند. این خبرنگاران افزودند محدودیت دسترسی به اطلاعات کارانان را با مشکل روبرو کرده است. پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرد قانون حق دسترسی به اطلاعات پس از اندک تغییرات به رهبر طالبان فرستاده شده است، اما تاکنون جزئیات درباره این قانون در دسترس نیست. نیروهای حکومت طالبان صدها قبض سلاح سبک و سنگین را در ولایت کنر در شرق این کشور جمع‌آوری کردند. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت کنر امروز اعلام کردند بیش از 700 قبض سلاح سبک و سنگین در مناطق مختلف این ولایت جمع‌آوری شده است. این تعداد سلاح و مقادیر زیادی مهم است امروز در مراسم ویژه‌ای به کمیسیون جمع‌آوری سلاح سپرده شد. قرار است سلاح‌های جمع‌آوری شده با زودی در اختیار نیروهای مسلح حکومت طالبان قرار گیرد. هرچند مشخص نیست که این سلاح‌ها از نزد چه کسانی جمع‌آوری شده، اما سلاح‌های افراد غیر مسئول را در افغانستان حکومت طالبان جمع‌آوری می‌کند. طالبان پیشتر از این از آغاز عملیات جمع‌آوری مهمات و جنگ افزارهای غیر مجاز در ولایت کندوز افغانستان هم خبر داده بود. برخی از فعالیت‌های سازمان نجات کودکان در افغانستان از سر گرفته شده است. سازمان نجات کودکان افغانستان امروز اعلام کرد با حضور کارمندان زن برخی فعالیت‌های بشردوستانه خود را در افغانستان از سر گرفتند. دیوید رایت، مدیر ارشد عملیاتی سازمان نجات کودکان، در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر این که 50% از کارکنان این سازمان را زنان تشکیل می‌دهند، حضور زنان را برای ارائه ایمن و مؤثر خدمات به ویژه برای کمک رسانی به زنان و دختران افغانستان ضروری دانست. پیش از این نیز سازمان ملل با تأکید بر لزوم رفع محدودیت‌های حکومت طالبان اعلام کرده بود این محدودیت‌ها توانایی زنان و دختران را برای مشارکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شدت محدود می‌کند و دسترسی آنها را به کمک و خدمات ضروری محدود می‌نماید. اتحادیه اروپا برخلاف جوسازی‌های اخیر ضد انقلاب اعلام کرد تلاش‌ها برای خروج از بن‌بست در مذاکرات لغو تحریم‌ها جریان دارد. پیتر استانو، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز گفت برجام قطعاً در این مقطع نمرده است و همانطور که نماینده عالی اتحادیه اروپا جوزف بورل به صورت عمومی اعلام کرده، ما در شرایطی هستیم که گفتگوها در وضعیت بن‌بست قرار گرفته و هدف ما این است که تلاش کنیم از وضعیت بن‌بست خارج شویم. استانو با بیان این که شرایط ساده نیست افزود، ما برای زنی‌ها ادامه می‌دهیم و در این رابطه نماینده عالی با طور دائم با وزیر امور خارجه ایران و سایر مشارکت کنندگان برجام در تماس است تا رو به جلو حرکت کنیم و پاسخ نهایی داشته باشیم. مشاور امور بانوان کمیته امداد امام خمینی از برگزاری ششمین همایش بین المللی بانوی مهر خبر داد. لاله افتخاری، مشاور امور بانوان کمیته امداد امام خمینی، درباره همایش بین المللی بانوی مهر و اهداف برگزاری این همایش گفت: امسال ششمین همایش بانوی مهر است که با یاد حضرت زهرا سلام الله علیها و با هدف الگوگیری از حضرت، تبیین جایگاه زن مسلمان در نقش آفرینی که باید امروز داشته باشد برگزار خواهد شد. مشاور امور بانوان کمیته امداد امام خمینی در خصوص بعد بین المللی این همایش افزود: میهمانان حدود 70 نفر هستند که تعدادی از آنها وارد کشور شدند و اکثرا از زنان فرهیخته کشورهای مختلف از جمله کانادا، آمریکا، سوریه، لبنان، افغانستان، پاکستان، کویت و بحرین هستند. افتخاری همچنین با اشاره به این که این همایش یک روز است گفت: همایش دارای ابعاد علمی و پژوهشی، فرهنگی، تبلیغی و ترویجی است. یک مقام امنیتی عراقی خبر داد اردوی آمریکا مانع عملیات نیروهای هشت شعبی در ولایت الانبار علیه داعش شده است. این مقام امنیتی عراقی گفت نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه عین الاسد با تهدید نیروهای هشت شعبی مانع عملیات آنها علیه تروریست های داعش شده و تهدید کردند. در صورت انجام این عملیات نیروهای هشت شعبی را هدف قرار خواهند داد. از این رو عملیات به موعد دیگری موکول شد. این مقام امنیتی با بیان این که برای اجرای این عملیات در منطقه وادی حوران در غرب ولایت الانبار اطلاعات دقیقی از تحرکات فرماندهان و عناصر داعش جمع‌آوری شده بود تصریح کرد. اردوی آمریکا به خوبی از افزایش تعداد تروریست های داعش در منطقه وادی حوران اطلاع دارد، اما هیچ اقدامی نمی کند و همزمان مانع عملیات نیروهای عراقی می شود. این در حالی است که ستاد عملیات مشترک عراق نیز مسئولیت پاکسازی این منطقه از تروریست های داعش را به نیروهای هشت شعبی واگذار کرده بود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. انتقاد خبرنگاران افغانستان از محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات از سوی طالبان. جمع‌آوری صدها قبض سلاح سبک و سنگین در ولایت کنر افغانستان. و اتحادیه اروپا برجام نمود. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. چنان که مطلع هستید، دیروز خالد زدران سخنگوی پلیس کابل از کشته شدن نماینده سابق پارلمان افغانستان خبر داد. وی در رشته توییت نوشته بود: مرسل نبیزاده، عضو پیشین پارلمان، از سوی افراد ناشناس همراه با نگهبان خود در خانه‌اش در منطقه احمدشاه بابا مینا در حوزه 12 امنیتی شهر کابل با ضرب گلوله به قتل رسید. و افسود برادر نبیزاده نیز این حادثه زخمی شده است. خالد زدران به انگیزه عاملان این حادثه اشاره‌ای نکرد، اما گفته است که تحقیقات درباره وقوع این حادثه و بازداشت عاملان آن آغاز شده است. در رابطه با تاثیرات قتل خانم نبیزاده، همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و آگاه مسائل افغانستان.
از تو قضایه در افغانستان در طول 20 سال حضور آمریکا بسیار یک چیز عادی شده بوده و این ادامه داره. البته با تاسف تاثیر منفی داره بالای بازگشت چهره‌های سیاسی و دانشمندا و کسانی که میخواین دوباره بر بگردن. اما دستای هم کار میکنه که افغانا به این صورت وارد یک صلح نشن، وارد یک تفاهم نشن. چنانچه ما میبینیم که بعض رسانه ها حتی ساخته شده به خاطر از اینکه حال دل نمی سوزن بر افغانستان اگر از حکومت فعلی انتقاد میکنن، بلکه به خاطر از که تضادها چاق شده بره، باز هم با آسیاب استعمار آب بریزه و گویا در افغانستان یک ثبات شکل نگیره، در حالی که همی غربی ها خودشان از طالب ها چرای سیاسی مهم ساختن اونا را بالا کشیدن، ولی حال میخواین دوباره تخریب بکنن و یک مطلب کسانی که در تضاد با اینا قرار دارن اینا را هم از در جنگ سرد تشجیه و تسلیب.
خب تاثیرات قتل های این چنونی بر سازوکارهای تشویقی حکومت کنونی بر بازگشت چهرهای سیاسی چی هست آقای فانوس؟
حتما باز هم برمیگردیم به اون مسئله که امو خواست قدرت های بزرگ مثل که سرمایه گذاری کردن در یه پروژه ها را ساختن، بالاخره به نام جهاد و به نام طالب یا به نام دیگه گروه ها تشکلات را رقم زدن که حال فعلا سرنوشت افغانستان و ملت افغانستان به رشت زمین ها است، اما نمیخواه که نه یک دست باشن. حتی همین پروژه ها باید به گناه های مختلف تقسیم بندی شوند، مثل که در زمان حضور روس ها خلق و پرچم و گروه های داخل از اونا بود، یک تفرقه سیاسی در بینشان بود و همچنان در بین گروه هایی که به نام جهاد آمدن، به نام حزب اسلامی و وحدت اسلامی و جمعیت اسلامی و چی و چی. بعدن هم شما میبینید تضادهای داخلی را که یک تعداد مخالف حضور دخترها و زنها در جامعه افغانستان است، یک تعداد موافق هستند، یک جدل سیاسی و جدل به اصطلاح مفاهموی بین مردم باید با وجود بیاید و این را بسیار چاق بسازند، در حالی که چنین تضادها در تمام کشورها وجود دارد، خواستهای مختلف، ذوقهای مختلف، حتی تعبیرهای مختلف از دین و مذهب. اما ایره چاق ساختن، ایره مسلح ساختن، ایره به جان هم انداختن کار استعمار و کشورهای بزرگ است که سرمایه زیاد به اختیار دارند و مردم فقیر و بیچاره افغانستان در طول 40 سال به جان هم انداختن.
جناب آقای فانوس، به صورت کلی پیش بینی شما از اوضاع آینده افغانستان چی است؟
خب فکر میکنم که در افغانستان همونطوری که اهل سیاست، مورخای افغانستان، دانشمندای گذشته افغانستان گفتن که افغانستان هرگاه یک منطقه حائل نباشه، یک منطقه بی‌طرف نباشه، گاهی به دست انگلیس، گاهی به دست امپراتوری روس، گاهی هم به دست شوروی و آل هم به دست آمریکا و پاکستان، این به جای نمیرسه، کار به جای نمیبره، نه به نفع از اینا است که نبوده. البته در یک قسمت شاید مثلا آمریکایی‌ها تانسته باشن هر آنچه می‌خواستن از افغانستان ببرن به شکل دزدی، مثلا معادل افغانستان در حال چنین ممکن هم نیست به وسط که اونا میخواین یا کشورهای دیگه بخواین ارزان ببرن منابع افغانستانه، اما این به نفع هیچ کدام نیست. ما در طول 40 سال حکومت ظاهرشاه این تجربه را داشتیم که وقتی شوروی سابق با آمریکا کنار آمده بودن، اینا هم دستگاه خود را داشتن، هم استخبارات خود را داشتن، هم منافع خود را داشتن و هم مردم ما آرام بود چون اینا به توافق رسیده بودن. اما عدم توافق قضیه و کشمکش قدرت ها واقعا مثل ازی است که آدم های بزرگ و کلان با هم بجنگن و اطفال زیر پای شوند. این کشورهای کوچک همه تا یک نقشه دارن. با تاسف افغانستان در مرکز آسیا تقریبا همه تا یک شکل داشته که همیشه از زیر پا بوده، پامال شده، همیشه مردم به نام دین و مذهب و قوم و چی و چی به جان هم انداخته شدن و آن ما میبینیم که مثلا با ذوقای مختلف، با تعبیرهای مختلف، حتی دشمنی با زن، با دختر، با تحصیل، با تخصص، با چیزا هم شروع شده، در حالی که اونا پای خود را پس میکشن که گویا این همون ذوق و سلیقه خود مردم افغانستان است یا خاص خود مردم افغانستان است. نه حکومت کمونیستی، نه حکومت مجاهدین و حال نه حکومت طالب و حتی نه حکومت اشرف غنی، هیچ کدام از این پایگاه مردمی نداشتن.
محمد کریم ناصری مسئول مطبوعاتی اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی در کابل به رسانه‌ها گفت اگر تحصیل دختر اجازه آموزش از سوی حکومت دادن نشود، نزدیک به 40 دانشگاه خصوصی در افغانستان بسته خواهند شد. در رابطه با این موضوع همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگو داشته است با مصطفی حسنی مسئول دانشگاه اروج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. محمد کریم ناصری مسئول مطبوعاتی اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی در کابل به رسانه‌ها گفته که اگر به محصلین دختر اجازه آموزش از سوی حکومت داده نشود، نزدیک به 40 دانشگاه خصوصی در افغانستان بسته خواهند شد و مالکان این دانشگاه‌ها سرمایه‌هایشان را به بیرون از کشور انتقال خواهند داد. از سوی دیگر هم برخی از استادان دانشگاه در کابل میگویند حکومت طالبان باید هر چه زودتر اقدام اخیرشان مبنی بر ممنوعیت تحصیل بانوان را لغو کند و میافزایند این تصمیم نه تنها تأثیرات منفی در بخش اکادمیک در کشور به جا گذاشته، بلکه فعالیت‌های اقتصادی این سکتور را نیز متضرر ساخته است. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای مصطفی حسنی مسئول دانشگاه خصوصی اروج در کابل. سلام، وقت شما هم بخیر. در اول لطفاً در این باره بیشتر معلومات بدین. شما در این جلسه حضور داشتین، آیا تصمیم به دلیل بازگشت محصلین دختر به دانشگاه گرفته شده و یا خیر به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود محصل در دانشگاه های خصوصی این تصمیم گرفته شده؟
سلام و درود خدمت شما خانم سلطانی، امیدوارم که خوب و صحتمند باشین. در خصوصی که مبنی بر بسته شدن پوهنتون ها بر روی خانم ها با یک سلسله شرایط و مشکلات و چالش هایی که وجود داشته، در این خصوص تصمیمی خاصی در اتحادیه پانتون های خصوصی اتخاذ نشده که تمام پانتون های خصوصی در خود مسدود بسازن. صرفا در جلسه اشتراکی که ما در اونجا حضور داشتیم، پانتون ها تلاششی بوده که به یک نحوه روی وزارت تحصیلات اعمال فشار کنن که پس دوباره دروازه های دانشگاه بروی خانم ها باز شه. از
بله، یعنی اجماعی وجود نداره در این باره بین دانشگاه‌های خصوصی در افغانستان، درست؟
به طور کلی پانتون‌ها چنین تصمیمی ندارن که در خود برای که خانم‌ها حضور ندارن و دروازه‌های دانشگاه برای اونها بسته شده، دانشگاه‌های خصوصی بسته کنند. این تصمیم قاطع وجود نداره و گفته هم نشده، به صراحتی رو میتونیم برای شما اعلان کنیم.
درست، حالا گفته شده که نزدیک به 40 دانشگاه خصوصی در سراسر افغانستان یا به دلیل منع تحصیل بانوان و بازگشت بانوان به دانشگاه‌ها و یا به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود محصلین در دانشگاه خصوصی در حال بسته شدن است. معلومات شما در این باره چی است و در جلسه ای که شما داشتین وزارت تحصیلات عالی در این باره چه تصمیمی را اتخاذ کرده؟
حدود 35 تا از دانشگاه‌های خصوصی که بودجه مالی کمتر داشتن در سالهای قبل، فعلا هم که با شرایط بد اقتصادی و سایر مشکلاتی که در پوهنتون‌های خصوصی وجود دارن، 35 تا پوهنتون خصوصی تقریبا به یک شکل بگوییم که اینها به ورشکستگی مواجه هست و در حالت انحلال قرار داره. یک تعداد از این پوهنتون‌ها متاسفانه یا جواز پانزه و یا جواز کلی خود مؤسسات مشکل داشته از او مبناها 35 تا پانتون خصوصی در حال بسته شدن هست، اما به طور کلی قطعی نیست 35 تا مؤسسه هم، به دلیل قطعی نیست که او مبتنی بر تصمیم وزارت تحصیلات عالی هست. یعنی تصمیم وزارت بر این باشد که هر مؤسسه یک تعداد محصل داره، آیا محصلینش روی مؤسسه پس دوباره اعمال فشار میکنن تا این محصلین خود فارغ بدهد و در دانشگاه بستشه یا نه. تعداد محصلی که پانتون ها دارد اینا رو به سایر دانشگاه ها تبدیل کنند. لحاظه از این جهت با یک ابهام روبرو هستیم، اما به طور قاطع در آخرم تاکید مایی هست که در اتحادیه پانتون‌های خصوصی همچنین تصمیم مبنی بر این که پانتون‌ها بسته کند و به دلیل به یک نحو اعتراضی یا تحریمی چنین تصمیم اتخاذ نشده و قطعا یک سلسله دانشگاه‌های هست که هنوز از قدرت مالی بیشتری و محصلین بیشتری برخوردار هست، به هیچ وجه به نفع پانتون‌های خصوصی همه ما از چالشین تمام نمیشه، پس بنابراین چنین تصمیمی وجود ندارد.
تشکر شما آقای مصطفی حسنی، مسئول دانشگاه خصوصی عروج در کابل، و تشکر شما خوبان شنونده، بقیه وقت شما بخیر.
بازداشت تعدادی در پیوند به قاچاق مواد مخدر در کابل و گزارش همکارم زبیح الله قریشی.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از بازداشت شمار به اتهام تولید و قاچاق مواد مخدر و از بین بردن کارخانه های تولید مواد مخدر خبر می دهد. در اعلامیه که دفتر مطبوعاتی وزارت داخله صادر کردن می گوید که پلیس در میدان هوایی بین المللی کابل دو تن را در پیوند به قاچاق 4.554 کیلوگرم هیروئین که در بیک های خود جاسازی نموده بودند گرفتار کرده که به گفته پلیس نزد یک تن آنها پاسپورت کانادایی نیز وجود داشت. در اعلامیه دیگر دفتر مطبوعاتی وزارت داخله آمده که 11 تن در پیوند به فروش و استفاده از مواد مخدر در ولایت های بلخ و سرپل گرفتار و بازداشت شدند. همچنان این وزارت میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت غور طی یک سال بیش از 62 کارخانه تولید مواد مخدر و 150 تن یاما، 50 کیلوگرم شیشه، 522 لیتر تیزاب، 150 لیتر الکل و دست آورده که در پیوند با آنها 69 تن بازداشت و دوسیه های نسبتیشان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است. در یک اعلامیه دیگر دفتر مطبوعاتی وزارت داخله آمده که 10 تن در پیوند به سرقت از مربوطات شهر کابل پایتخت افغانستان بازداشت شدند. در این اعلامیه آمده که منصوبین پلیس مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی امنیه کابل 6 تن را در پیوند به سرقت پول و سایر اجناس و یک گروه 4 نفری از سارقان حرفه‌ای دیگر را از مربوطات نایه 11 شهر کابل بازداشت نمودند. این در حال است که با برقراری حکومت طالبان گراف جرایم جنایی در افغانستان کاهش یافته و حکومت تصمیم گرفته تا به کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر در این کشور نقطه پایان بگذارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
عبدالسلام آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، از آغاز گفتگو با کشورهای همسایه از جمله پاکستان برای حل مشکلات تجار افغانستان در خصوص واردات و صادرات خبر داد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید با اسلام آباد در مورد رابطه تجاری گفتگو کردند و به توافق رسیدند تا تعرفه‌های گمرکی بالای صادرات و واردات میوه‌های تازه و سبزیجات فصلی را کاهش دهند تا از خراب شدن آنها جلوگیری شود.
در گفتگو روی 5 مورد از اقلام تفاهم صورت گرفت که این 5 قلم میوه و سبزیجات فصلی می باشد. البته میوه و سبزیجاتی که زود خراب می شوند و همچنان در وقت رسیدن فصل لسها را با یکدیگر شریک می کنیم با تعرفه های ترجیحی که در آینده دیگر مشکلی به میان نیاید.
در همین حال نقیب الله سایی رئیس اجرایی اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می گوید با این توافق نامه بسیاری از مشکلات در زمینه صادرات و واردات حل خواهد شد. وای می افزاید به دلیل افزایش تعرفه‌های گمرکی از سوی دولت پاکستان برای واردات و صادرات میوه‌های تازه و سبزیجات همه ساله با مشکلات مواجه بودند که این همه حل خواهد شد و علاوه بر این تجارت میان دو کشور نیز افزایش خواهد یافت.
په ټوله کې د افغانستان او پاکستان په خصوصي سکتور باندې مثبت اغیز لري، ځکه دې سره به د تجارت زیات شي، پرمختګ به وشي. د دې نه علاوه هر کال موږ د دې شاهدي چې په بندر کې خصوصا تازه میوه او تازه سبزیجات او صادرات په وخت کې موږ تعرفوي ستونزو سره مخامخي، چې تعرفه ځینې وخت زیاته شي نو هغه بیا مالونه خرابیږي، نو دغه ستونزه به په عمومي توګه.
همچنان مسئولان وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگویند برای حل مشکلات تاجران کشور گفتگوها را با کشورهای همسایه در این مورد آغاز کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در سال گذشته فابریکه‌های تولیدی متعددی در هرات آغاز به کار کردند. مسئولان فابریکه کارخانه تولید کارتون که در شهرک صنعتی هرات به فعالیت آغاز کرده است میگویند وضعیت امنیتی مطلوب در کشور حاکم است و این بهترین فرصت برای سرمایه گذاری است. آنان با بیان این که در این فابریکه دست کم 200 تن مصروف کار هستند تاکید دارند در شرایط فعلی رفتن از کشور جایز نیست و باید در کنار مردم زمینه‌های کار و اشتغال را مساعد سازیم. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
با وجود اینکه شماری از کارخانه‌داران در شهرک صنعتی ولایت هرات از عدم توجه مسئولان حکومتی و رونق و پیشرفت این پارک‌ها گلایه‌مند هستند، اما طی مدت یک سال گذشته کارخانه‌های تولیدی متعددی در هرات جدیداً به کار آغاز کرده است. یک از این فابریکه‌ها کارخانه تولید کارتون است. مسئولان این فابریکه که در شهرک صنعتی هرات به فعالیت آغاز کرده است میگویند وضعیت امنیتی مطلوبی در کشور حاکم است و این بهترین فرصت برای سرمایه گذاری است. آنان با بیان این که در این کارخانه دست کم 200 تن مصروف کار هستند تاکید دارند در شرایط فعلی فرار از کشور جایز نیست و باید در کنار مردم خود زمینه‌های کار و اشتغال را مساعد سازیم.
صنعت افغانستان دوباره به پایش استارت کرد. بحث تطبیق قانون در گمرکات بود. قبلا فساد در گمرکات بود، جنس طبق اصل جنس محصول نمی‌شد، در او خلاف اظهار می‌شد و خلاف محصول می‌شد. جنس‌های قیمتی مثلا بیتری و اموال بسیار ناچیز محصول می‌شد. الحمدلله امروز در گمرکات قانون تطبیق است.
مسئول فروش و تبلیغات این شرکت تولید کننده کارتون در هرات امنیت را یکی از عوامل رشد صنعت و تولید در کشور دانست و تصریح کرد فقر، بیکاری و نبود زمینه‌های درآمد مناسب در کشور باعث فرار جوانان از افغانستان شده و بیشتر از هر زمان دیگری نیاز است تا تاجران و سرمایه‌داران افغانستان با ایجاد چنین مراکز تولیدی و صنعتی قدم‌های بلندی برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی را بردارند. وی خاطر نشان کرد این کارخانه ظرفیت تولید 300 هزار جعبه کارتونی و 200 هزار متر مربع کاغذ را دارا می باشد.
امنیت بسیار زیاد برقرار شده و ما خیلی خوشحالیم. تجار ما راحت میتونه مسافرت کنه، میتونه از این شهر به این شهر بدون کدام دغدغه خاطر بره و بازاریابی ها خور انجام بده، تبلیغات خور انجام بده و باعث پیشرفت شرکت ها میشه و بسیار ما سپاسگزار از امارت اسلامی هستیم.
در همین حال شماری از کارگران و کارمندان شاغل در این کارخانه ضمن حمایت از ایجاد چنین مراکز تولیدی در کشور تاکید دارند تاجران و صنعتگران افغانستان در چنین وضعیتی مکلفیت شرعی دارند تا با سرمایه گذاری در افغانستان برای هزاران تن از شهروندان این کشور زمینه‌های اشتغال را مساعد کنند.
تمام تاجر خود اندن تصدیق بده بیان به کشور خود که منجو شرایط مساعد کریر به همه جوانان مان شما ایا کنن که به کشورهای خارجی هم منتاج نباشه.
همین جگان مسئولیت کار هستیم، کار فراوان ان شاء الله رحمان به یاری خدا به یاری خدا.
از سوی دیگر حمیدالله خادم رئیس اتاق صنعت و معدن ولایت هرات ضمن تقدیر از کارآفرینان و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید اظهار داشت به همت تاجران و سرمایه‌گذاری‌هایی که در این شهرک صورت گرفته میزان تولید در تمامی بخش‌ها افزایش چشمگیری داشته است.
بازار تولید هم نسبت به هر زمان بهتر هست. تطبیق قوانین و اجرای پالیسی ها خود از یک مثبت‌گرایی را ایجاد کرده و برای بازگشایی مجدد فابریکات کمک بسیار زیاد کرده.
این در حالی است که حکومت طالبان بارها تاکید کرده است که به منظور توسعه و رشد اقتصادی افغانستان تمامی امکانات از جمله تامین امنیت و تسهیلات ویژه را در اختیار تاجران، صنعتگران و صاحبان مشاغل می‌گذارد تا هر چه زودتر اهداف بلند اقتصادی در این کشور به واقعیت تبدیل شود. مسئولان وزارت صنعت و تجارت افغانستان بارها به منظور جلب توجه سرمایه‌گذاران خارجی با شماری از تاجران و بخش‌های اقتصادی کشورهای منطقه و جهان وارد گفتگو شدند. همچنان تلاش‌های نیز صورت گرفته است که تاجران و سرمایه‌داران افغان که در بیرون از کشور حضور دارند تشویق شوند دوباره به افغانستان برگردند و چرخه اقتصادی میهنشان را تندتر کنند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
ده ها هزار نفر از مردم اراضی اشغالی در اعتراض به تصمیمات کابینه بنیامین نتانیاهو برای محدود کردن نظام قضایی این رژیم تظاهرات کردند. در این ارتباط آقای غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی تحلیل بیشتری دارد در گفتگو با همکارم آقای شجاعی.
در رابطه با اونچه که میشه گفت در روزهای اخیر ما در سرزمین‌های اشغالی شاهد اون هستیم، نکته اساسی این هستش که به حال روند تحولات در اراضی اشغالی حکایت از این داره که رژیم صهیونیستی که به حال بر اساس اصولی چون امنیت، اقتصاد و رفاه و یک سری آرمان‌ها و ایدئال‌های ادعایی سران و تشکیل دهندگان این رژیم جعلی ایجاد شده بود، شاید از این که به حال در سالهای اخیر به شدت این ادعاها و اون آرمان‌های ادعایی که مطرح می‌کردن و اون چارچوب‌هایی که به زعم خودشون برای توجیه جمعیت سازی به کار می‌بردن تا بتونن یهودیان و افرادی که به حال تمایل پیدا می‌کنن بر اساس اون شرایط بخوام به سرزمین‌های اشغالی برن، رو میشه گفتش که طی این سال‌ها عملاً این روند دچار فروپاشی شده. ما در سال‌های اخیر شاهد اعتراض‌هایی هستیم که برگرفته از همون ساکنان اراضی اشغالی است. به عبارت دیگه میشه گفت رژیم صهیونیستی که زمانی ادعا می‌کرد و اعلام می‌کرد که دشمن اون کشورهای عربی هستن و در مرحله بعدی فلسطینی‌ها هستن، امروز میشه گفتش محور اساسی و ریشه‌ای چالش‌های و بحران‌های این رژیم رو در عرصه درونی خود این رژیم میشه گفت شاهد هستیم. دورانی بود که رژیم صهیونیستی مدعی بود که با کشیدن دیواری مثل دیوار حائل یا دیوارسازی در مرز غزه توانایی این رو داره که بتونه امنیت خودش رو حفظ بکنه، اما اون چیزی که در روند تحولات شاهد هستیم که در کنار به حال مقاومتی که فلسطینی‌ها در کرانه باخته و اراضی اشغالی دارن، خود ساکنان اراضی اشغالی هستش که علیه رژیم صهیونیستی به پا خواستن. نکته که اینجا مطرح چند نکته در رابطه با وضعیت اعتراضای اخیری که مطرح شده، تظاهرات های چند هزار نفری که اونجا شاهد هستیم، و گفته چند تا نکته هستش. نکته اولی هستش که به هر حال هرچند که نتانیاهو توانست به حال کابینه خودش رو تشکیل بده و اکثریت هم در کنست به دست بود، اما اون چیزی که مطرح هستش که جریان های سیاسی معارض پذیرنده تشکیل کابینه توسط نتانیاهو نیستن و اصلا روند به قدرت رسیدن نتانیاهو رو زیر سوال بردن. یعنی میشه گفت جریان هایی مثل بنت، گانس و سری از جریان ها پذیرنده ترکیب جدید سیاسی در این رژیم نیستن و اون رو یک نوع دیکتاتوری میدونن که زمینه ساز حزب سایر جریان های سیاسی خواهد شد و نتانیاهو رو فردی میدونن که به دنبال یک جانبه گرایی در عرصه سیاسی هستش. بخاطر میشه بخشی از این اعتراضا برگرفته از همون عملکردهایی هستش که جریان های سیاسی در اعتراض به ترکیب کابینه و رفتارهای شخص نتانیاهو مطلب بخش دیگه که الان چون در طور رفتارهای خود نتانیاهو هستش و حال شخص نتانیاهو جزء افرادی هستش که با خودش و خانوادهش با پرونده های فساد شدیدی مواجه هستن، در حالی که سیاست های نتانیاهو در طی روزهای اخیر ایجاد تغییرات در ساختار قضایی رژیم صهیونیستی هستش، دستگاه قضایی که به در ظاهر و در ادعا به صورت مستقل اداره میشه و یک جریان نظارتی هستش بر ساختار اجرایی. نتانیاهو به دنبال تغییر دادن این روند قضایی هستش که عملا نتانیاهو و خانواده اون رو میشه گفت از پرونده های و اتهامات فسادی که داره مبرر میکنه. بخشی از اعتراضات هم برگرفته از همین مسئله و اعتراض به یک جانبه گرایی و دیکتاتوری هستش که نتانیاهو برای تغییر در ساختار سیاسی و قضایی داره اعمال میکنه. نکته مهم دیگه که باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که به حال کابینه که نتانیاهو تشکیل داده یک کابینه برگرفته از عقلانیت و یک روند سیاسی درست نیستش. اصولی که نتانیاهو تشکیل داده بر اساس اجباری که براش پیش اومد تشکیلی از مجموعه از افراد و جریان‌های افراطی هستش که صرفاً به دنبال حفظ قدرت، به دنبال نابود کردن میشه گفت تمام روندهای سیاسی و یک جانبه گرایی و یک سلطه‌گری کامل در عرصه سیاست داخلی و حتی در مرحله بعدیش علیه فلسطینی‌ها هست، چون که رفتارهای افراطی اونها حتی به حذف پرچم فلسطین هم رسیده.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
سیر و سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام همراهان گرامی، با برنامه سیر و سلامت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این قسمت از این مجموعه برنامه قصد داریم به معرفی مکانهای گردشگری درمانی طبیعی که در ولایت آذربایجان شرقی ایران واقع شدند بپردازیم. از ویژگی‌های طبیعی این ولایت وجود چشمه‌های آب گرم و آب معدنی متعدد هست که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می‌کنند جالب توجه است. چشمه‌های آب معدنی گرم و سرد فراوانی در بخش‌های مختلف ولایت آذربایجان شرقی واقع شده. مهمترین چشمه‌های این ولایت در شهرهای تبریز، اسکو، عجبشیر، آذرشهر، مراغه، بستان‌آباد، میانه، مرند، سراب و اهر قرار گرفتند. به گفته برخی از کارشناسان و مسئولین این منطقه بیشتر از 100 چشمه در این ولایت وجود دارد، ولی از این تعداد 24 چشمه از معروف ترین چشمه های ولایت آذربایجان شرقی محسوب می شوند که در ادامه برنامه با برخی از مهمترین آنها آشنا خواهیم شد. از منابع تأمین آب معدنی شناخته شده در ولایت آذربایجان شرقی در شهر اسکو و در منطقه کندومان واقع شده. مصرف این آب معدنی برای بیماران مبتلا به سنگ‌های گرده مفید است. مطالعاتی نیز در مورد خواص شیمیایی و خصوصیات این آب و همچنین تأثیر آن بر سنگ گرده انجام گرفته. روستای کندوان در شهرستان اسکو و در 18 کیلومتری جنوب شرقی آن در دامنه رشته کوه‌های سهند واقع شده و فاصله آن از تبریز حدود 51 کیلومتر است. روستای کندوان در دامنه کوه قرار گرفته به طوری که خانه‌های محل سکونت اهالی در قلب حفره‌های طبیعی کنده شده و در دل کوه قرار گرفته. شکل خاص این خانه ها و همراه رودخانه و دره زیبای پایین آن منظره بسیار زیبا و دیدنی ایجاد کرده. همچنین چشمه آب معدنی کندوان در دامنه کوه و کنار دره سرسبز و در حاشیه بستر رودخانه قرار گرفته و در حال حاضر توسط چند شیر آب در پایین تر از مکان قبلی مورد استفاده قرار می گیرد. چشمه آب معدنی کندوان به صورت چشمه بوده و موقعیت دهانه چشمه به صورت کفدره‌ای و تک دهانه‌ای می باشد. وضعیت استفاده از آب چشمه به صورت انتقال آب از 100 متری به وسیله لوله به یک مخزن سرپوشیده است که به وسیله شیرهای تعبیه شده در آن مورد استفاده قرار می گیرد. مالکیت چشمه کندوان عمومی و متعلق به کل روستاییان است. جریان آب این چشمه دائمی و دبی آن نیم لیتر در هر ثانیه یکسان است و فقط در فصول پرباران سال دارای تغییرات جزئی است. از ویژگی های خاص این آب تأثیر آن در دفع سنگ گرده است و علت این امر اسیدی بودن آب معدنی کندوان است که پی‌اش آن در حدود 6.5% می باشد. این نوع معالجه با آب معدنی را در اصطلاح علمی آن کرونوتراپی می گویند. سالانه گروه کثیری از مردم نقاط مختلف ایران برای استفاده از خواص درمانی آب معدنی شفابخش و گوارای کندوان راهی این روستای تاریخی می شوند. بستان آباد در 2 کیلومتری شهر تبریز و در مسیر تبریز به تهران قرار گرفته. این شهر بسیار زیبا در گذشته اوجان نامیده می شده، اما به دلیل طبیعت بسیار زیبا و سرسبز آن به بستان آباد تغییر نام می دهد. بستان آباد در دامنه کوه زیبای سهند قرار گرفته و کوه معروف حیدر بابای شهریار نیز در این شهر قرار دارد. چشمه های آب گرم بستان آباد از شهرت بسیاری برخوردار است. گویا فرزند فتحعلی شاه که ولیعهد سلسله قاجار نیز بوده، حمامی بر فراز یکی از چشمه‌های آب گرم بستان آباد برپا می‌کند و برای استحمام از آن استفاده می‌کند. از آن زمان تا کنون این چشمه آب گرم که حالا با نام مجتمع آب گرم بستان آباد شناخته می‌شود، همه ساله پذیرای هزاران گردشگری است که خود را به بستان آباد می‌رسانند. چشمه های آب گرم بستان آباد در نزدیکی روستای اسکی کندی قرار گرفته که 60 کیلومتری با تبریز فاصله دارد. نزدیکی به کوه آتش فشانی سهند و همچنین گسل های بزرگ منطقه سبب پیدایش این چشمه های آب گرم شده. چشمه گرم بستان آباد کاملا معدنی بوده و آبی گرم، کلوروسولفاته و گازدار دارد. درمان انواع بیماری ها همانند ناراحتی های پوستی، ناراحتی های گوارشی، ناتوانی های مربوط به فلج اعضا، آرتریت، بیماری های عضلانی، درد های استخوانی، قبضیت و سوختگی در کنار درمان مشکلات روحی همانند ناتوانی در خواب، افسردگی و سایر اختلالات روحی سبب شده تا همه ساله به خصوص در تعطیلات سالیانه حجم زیادی از گردشگران برای استفاده از این خواص درمانی و مجتمع آب درمانی بستان آباد مراجعه نمایند. چشمه های معدنی علاوه بر املاح فراوان دارای اندکی خاصیت رادیواکتیو نیز می باشد که در نوع خود بسیار با ارزش و قابل توجه است. این چشمه با دارا بودن املاح معدنی فراوان و دلیل آهکی بودن مانع از کف کردن صابون می شود و میانگین دمای آن نیز بین 40 تا 50 درجه سانتیگراد است. مجتمع آب گرم بستان آباد دارای سانس های همزمان بانوان و آقایان است. در اطراف این مجتمع چند سوئیت اقامتی محدود و چندین آلاچیق برای اقامت مسافرین تعبیه شده است. بستان آباد علاوه بر مجتمع آب گرم دو چشمه آب گرم معروف به نام های گزسویی و قطورسویی نیز دارد که هر سه چشمه آب گرم از استقبال بالایی در فصل زمستان برخوردار است. منطقه آزاد عرس در شمال غرب ولایت آذربایجان شرقی و در امتداد رود عرس هم مرز با کشورهای جمهوری آذربایجان، نخجوان و ارمنستان قرار دارد که فاصله آن با تبریز مرکز آذربایجان شرقی حدود 140 کیلومتر است. چشمه تراورتن جلفا که در این منطقه واقع شده به عنوان یکی از ژئوسایت ها شامل ژئوسایت های زمین شناسی، مناطق فسیلی، چشمه های معدنی و آبشارهای مختلف است و به عنوان یکی از آثار طبیعی ارزشمند آذربایجان شرقی در فهرست ملی میراث طبیعی ایران ثبت شده است. تراورتن جزو سنگ‌های رسوبی و تزئینی است که از رسوبات چشمه‌های آب گرم به جای مانده. حفره‌های موجود در این سنگ به دلیل فضای اشغال شده توسط گازهای موجود در آب‌های گرم منبع رسوب گذاری است. هرچه عناصر محلول در آب این منابع کمتر باشد، رنگ سنگ روشن‌تر خواهد بود. میزان گرما و ارتفاع منطقه نیز بر کیفیت تراورتن تأثیر می‌گذارد. چشمه آب گرم قلعه‌کندی به دلیل قرار گرفتن در منطقه گردشگری و جنگل‌های عرس‌باران و نزدیکی به رود مرزی عرس و سد خداآفرین، گردشگران زیادی را از داخل و خارج از کشور ایران از جمله جمهوری آذربایجان، ارمنستان و نخجوان به خود جذب می‌کند. این آب گرم خاصیت درمانی زیادی دارد و برای درمان بیماری روماتیسم بسیار مفید و مؤثر است. دمای آب گرم در چشمه اصلی به حدود 75 الی 80 درجه و در استخرها به 65 الی 70 درجه سانتیگراد می رسد. در بین این چشمه ها آب گرمی با نام یلسوی وجود دارد که دمایش ملایم تر از بقیه و خاصیت درمانی آن نیز بیشتر از بقیه می باشد. قلعه‌کندی علاوه بر چشمه های آب گرم معدنی، چشمه های معدنی طبیعی با املاح مفید و مؤثر نیز دارد. چشمه آب گرم آب شحمد در روستای متاللی یا متعلق در 4 کیلومتری شهر کلیبر با وسعت زیربنای 8500 متر در ولایت آذربایجان شرقی واقع شده. چشمه آب گرم آب شحمد از سرچشمه با حدود دمای 80 درجه سانتیگراد فعال می شود. این چشمه به عنوان یکی از وسیعی ترین و بهداشتی ترین مجتمع های آب گرم و آب درمانی ایران به شمار می رود. این مجتمع عظیم گردشگری و آبدرمانی در فاز نخست شامل استخر سرپوشیده دارای سقف متحرک است. آب چشمه آب گرم آب شحمد از طریق دو لوله به حمام زنانه و مردانه منتقل می شود. این حمام ها دارای استخر و دوش های آب گرم و تفکیک شده است. آب شهمت دارای آب لغزنده و سرشار از مواد معدنی چون گلیسرین، نیترات سدیم، گوگرد، سدیم و فسفر دارای خواص بسیار زیادی در درمان بیماری‌های مفصلی و گرفتگی عضلات و روماتیسم و همچنین بسیاری از حساسیت‌های پوستی، عضلانی، سنگ گرده و ناراحتی‌های معده است. به همین سبب هر ساله پذیرایی گردشگران بیشماری از تمام نقاط ایران و شهرهای ولایت آذربایجان شرقی است. عزیزان، برای رفاه حال گردشگران و در کنار ساختمان‌های قدیمی، یک مجتمع آبدرمانی شامل تأسیسات جدید آبدرمانی زنانه و مردانه و امکاناتی مانند رستوران و نمازخانه مجتمع و کمپ‌های اقامتی و رفاهی، رستوران سنتی، بوفه و مجتمع‌های تجاری است. منطقه متعلق و چشمه آب گرم آب شهمت از جمله روستاهای قدیمی ولایت با طبیعت روح‌انگیز و دارای آب و هوای ییلاقی با دره‌های سرسبز و کوه‌های سر به فلک کشیده است. این روستا با دارا بودن جاذبه‌های طبیعی و تفرجگاه‌ها، باغ‌های متنوع میوه، چشمه آب گرم معدنی و چندین چشمه آب گرم از جمله مهمترین مراکز ولایت آذربایجان شرقی به شمار می‌رود. روستای کلیبر نیز در حدود 160 کیلومتری تبریز واقع شده است. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز سیر و سلامت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. خب زمان پخش برنامه انعکاس هست. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری، و آخرین تحولات افغانستان را به تحلیل و بررسی خواهیم گرفت. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اهمیت بازگشت چهره‌های سیاسی حکومت جمهوری به افغانستان و کاهش شدید فروش کتاب در افغانستان. شما دوستان عزیز شنونده میدونین که طالبان وقتی که حکومت را در داخل افغانستان به دست گرفتن، کمیسیونی را تشکیل دادن به عنوان کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستان، و خب اعلام شد که این کمیسیون تلاش میکنه که با شخصیت‌هایی که در خارج از افغانستان حضور دارن، شخصیت‌هایی که بعد از استقرار طالبان در افغانستان و گرفتن حکومت در افغانستان از افغانستان خارج شده بودن، اینا را تماس میگیرن و اینا را برمیگردن به داخل افغانستان تا به کشور خودشان خدمت بکنن. این کمیسیون آمار جدیدی را اعلام کرده از بازگشت سیاستمداران افغانستانی و کشور. بر اساس آمار کمیسیون تماس با شخصیت‌ها، تا به حال 471 چهره سیاسی و مقام‌های حکومتی پیشین به افغانستان بازگشتند. به گفته این کمیسیون تنها در 3 ماه گذشته بیش از 100 چهره سیاسی و کارمندان دولت پیشین و دعوت این کمیسیون به افغانستان بازگشته و برای کشور خودشان خدمت خواهند کرد. طالبان خب عرض کردم که این کمیسیون را ایجاد کرده بودند و خواستار بازگشت رهبران سیاسی دولت گذشته به افغانستان بودند و همینطور که عرض کردم آماری